ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مواضع داعش در اطراف سد موصل مورد حملات هوایی قرار گرفت. سازمان صلیب سرخ تلاش میکند کارکنان روبوده شدهش در افغانستان را آزاد کند. و عمران خان خواستار برگزاری تحصن حامیانش در اسلام آباد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، مواضع نیروهای خلافت اسلامی یا داعش در اطراف بزرگترین سد عراق روز شنبه مورد حملات هوایی قرار گرفت. این نیروها حدود 10 روز قبل کنترل سد موصل را در عراق در دست گرفتند. این حملات پس از آن صورت گرفت که گروه داعش 80 تن از اقلیت ایزدی را به دنبال خودداری آنها از تغییر دین قتل عام کرد. هنوز از جزئیات تلفات و خسارات این حملات خبری منتشر نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. این قطعنامه که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده بود، خواستار اتخاذ تدابیری برای قطع منابع مالی و جلوگیری از پیوستن افراد خارجی به این گروه‌ها شده و نام 6 نفر را در ارتباط با این گروه‌ها در فهرست سیاه قرار داده است. این قطعنامه همچنین خواستار خلع سلاح و انحلال فوری داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه‌های دیگر مرتبط با القاعده شده است. دولت‌ها، نهادها و اشخاصی هم که به گروه‌های جهادی کمک یا با آنها معامله کنند، تحریم می‌شوند. رهبر قبیله بزرگ دولیم در استان الانبار عراق آمادگی مشروط سنی‌ها را برای همکاری با دولت حیدر العبادی اعلام کرد. شیخ علی حاتم سلیمان که از رهبران با نفوذ قبایل سنی به شمار می رود، در مصاحبه تلویزیونی گفت تصمیم درباره پیوستن این قبایل به جنگ علیه گروه داعش بعداً گرفته خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست اضطراری خود در بروکسل تصمیم گرفتند که کشورهای عضو در ارسال سلاح به کردهای عراق برای مقابله با گروه داعش مشروط به موافقت دولت عراق مختار باشند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز شنبه اعلام کرد که در تلاش برای آزادی 5 تن از کارکنان ربوده شده اش در افغانستان به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از سخنگوی پلیس ولایت هرات، این 5 تن روز جمعه در حین انجام مأموریت برای امداد رسانی به روستایان در یک جاده در این ولایت مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند. حدود 20 روز قبل هم در پی شلیک مردان مسلح 2 امدادگر فنلاندی در شهر هرات کشته شدند. عمران خان از سیاستمداران مخالف دولت پاکستان روز شنبه خواستار تحصن حامیانش در اسلام آباد پایتخت آن کشور شده است و اضافه کرد که تا کنارگیری نواز شریف نخست وزیر به سازماندهی اعتراضها ادامه خواهد داد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف که میگوید در انتخابات سال گذشته تقلب صورت گرفته، این سخنان را در حال ایراد کرد که روز گذشته به همراه هزاران تن از حامیانش شهر گوجران والا در شرق پاکستان را به مقصد اسلام آباد ترک کرده بود. این در حالی است که کاروان دیگری از معترضان به رهبری طاهر القدری از روحانیون مخالف حکومت پاکستان در حال حرکت به سوی پایتخت این کشور هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه بحث و اختلاف بر سر بورسیه‌های موسوم به غیر مجاز در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه اعلام کرد به اسنادی دست یافته که حکایت از تخلف‌های گسترده مالی در برخی از دانشگاه‌ها می‌کند. حسن مسلمی ناینی معاون بورس و دانشجویان خارج از کشور در دولت دهم با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر تخلفات ادعا شده را رد کرده است. فریدون زرنگار.
در ادامه بحث و درگیری بر سر تخلفات وزارت علوم در دولت احمدی نژاد، خبرگزاری ایلنا روز شنبه از جمله نوشت که بر پایه اسناد در اختیار این خبرگزاری، با توصیه یکی از معاونان وقت وزارت علوم، 700 نفر از افراد عضو برخی تشکل‌های به نوشته ایلنا به اصطلاح دانشجویی و سایر کسانی که با این مجموعه ها در ارتباط بودند برای استفاده از مزایای بورسیه معرفی شده بودند. به نوشته ایلنا، تنها برابر یکی از این اسناد مبلغ 2 میلیارد تومان اعتبار به یکی از دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است، بدون اینکه این دانشگاه حق استفاده از این اعتبار را داشته باشد. این دانشگاه به نوشته ایلنا ملزم شده بود که اعتبار دریافتی را به صورت بنکارت در اختیار یکی از افراد مورد نظر مدیران وقت وزارت علوم قرار دهد. به نوشته ایلنا، اکنون هیچ ردی از این بنکارت ها و محل هزینه آنها وجود ندارد. ایلنا می نویسد پس از مطرح شدن بورسیه های غیرقانونی، یکی از نهادهای نظارتی با ورود به موضوع اعطای بورسیه به نور چشمی های دولت احمدی نژاد از ادامه تحصیل 300 نفر از افرادی که در دستگاه های دولتی شاغل بودند جلوگیری کرده است. همزمان و به نوشته خبرگزاری ایلنا، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور روز شنبه استیضاح وزیر علوم را سیاسی و تاریخی خواند و تاکید کرد که شاکله استیضاح سیاسی است، چون جریان مخالف جریانی است که مخالفتش با دولت آشکار است. روز سه‌شنبه 51 نماینده مجلس با اشاره به تحریم‌های اقتصادی و لزوم وجود آرامش در دانشگاه‌ها و مخالفت وزیر علوم با شیوه اعطای بورسیه به بورسیه‌گیرها، خواستار استیضاح وزیر علوم شد.
دقت نظر در پرهیز از ایجاد تنش و افراد در محیط‌های علمی، شیوه مدیریت جناب آقای دکتر فرجی دانا خلاف مصالح کشور و انتخاب رویه ایست که مانع رشد تولید علم و در عوض قرار دادن دانشگاه ها در معرض تندروی و افراط است. از این رو ما امضا کنندگان خواهان استیضاح وزیر محترم علوم به علت عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته شدگان قانونی بورسیه های تحصیلات تکمیلی و بازگردوندن برخی اساتید اخراج شده توسط هیئت های رسمی.
از سوی دیگر، حسن مسلمی ناینی معاون بورس و دانشجویان خارج از کشور در دولت محمود احمدی نژاد، در نمابری که خبرگزاری مهر روز شنبه از آن گزارش داد، از تصمیم های دولت پیشین دفاع کرده است. معاون بورس و دانشجویان خارج از کشور در دولت محمود احمدی نژاد همزمان میگوید بر اساس قوانین و مقرراتی که در دولت پیش وضع شده بود، برای دادن بورسیه به اقشار خاص مانند دانشجوی شاهد و ایثارگر، قهرمانان بین المللی، ملی و ورزشی کشور و همچنین دانشجویان دارای دستاوردهای پژوهشی ارزنده، شرایط خاص و امتیازاتی پیش بینی شده بود. مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، پیش از این گفته بود که در مجموع 4238 بورس خارج از روال در دانشگاه‌های داخل و اعزام در 8 سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم اعطا شده است. از جمله از سال 85 تا 92 722 نفر به خارج از کشور اعزام شده بودند که تعدادی از این افراد دارای شرایط اعلام شده نبودند. به گفته آقای صدیقی، هزینه برای هر دانشجوی بورسیه خارج از کشور 600 تا 1000 میلیون تومان در سال بوده است.
گزارش فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. در اینجا همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردند. اگر شما هم مایل هستید که درباره مسائل روز، چه در خصوص مسائلی که در ایران میگذره و چه مسائلی که در خاورمیانه شاهدش هستیم، بحران در عراق، همچنین درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، میتونید نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 ثبت و ضبط کنیم. در اینجا تعدادی از پیام‌ها آماده است. در نظر داشته باشید که رادیو فردا پخش پیام هایی که در اون بخش حقیقی حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و اونچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
این آقایون دلواپسان مرتب در حال لرزیدنن، مبادا پتاهاشون رو آب بیفته و آقای روحانی هم باید با قدرت بیستن و واقعا همه دستا رو رو کنن.
آقای قالیباف، این افکار متحجرانه رو رها کن. کار کردن زن و مرد توی اتاق اگه باعث بشه که راندمان کار بیاد پایین، پس اروپا، آمریکا اصلا نباید پیشرفت علمی داشته باشن. خوشبختانه خانم مریم میرزاخانی که جایزه فیلد رو گرفتن از ریاضیات، اول شدن، باعث افتخار زنای ایرانی شدن. پس ایشون حتما از موقع که به دنیا اومدن تا حالا چشمشون به یه نامحرم هم نیفتاده. برید خودتون اصلاح کنید. این نقشه هایی که میکشی همه نقش برابه.
با تبریک به سرکار خانم مریم میرزاخانی، زن دانشمند ایرانی، میخواستم بگم اگر مریم در ایران بود و کوچکترین انتقادی از نحوه عمل کرده وزارت علوم و فنون میکرد، جلوی او الان در زندان اوین بود، مثل بقیه دانشجویانی که اخراج شدن یا الان پشت میلای زندان هستن. جرمشون فقط اقدام علیه امنیت ملیه.
نخبه های علمی ایران وقتی به خارج از کشور میرن، مانند خانم مریم میرزاخانی، مورد تشویق قرار میگیرن و بهشون مدال افتخار میدن، و اگر در ایران باشن به زندان هدایت میشن، مانند آقای امید کوکبی.
میخوام در رابطه با این برادران افغانی که در ایران هستن صحبت کنم. عزیزم، من روزانه میام سر کوره چوار شیراز، آجر میزنم میام. این بنده خدایان خدا و چیگی کاری میکنن که هیچ ایرانی نمیتونه بکنه. از بچه 7 سالشون داره کار میکنه تا او پیره مردش. تو این کره میرن آجر بار میکنن، آجر میزنن. خدا و چیگی ما ایرانی ها نمیتونیم این کاره بکنیم. و متاسفانه هر از گاهی مامورین میان سراغ اینا و یه بهشون رو دستگیر میکنن، یه پولی ازشون میگیرن ولشون میکنن. میخوام بگم بابا جونم، ما هم مثل اینا مسلمونیم، ما هم مثل اینا انسانیم. خدا خوش نمیاد که اینقدر اینا رو اذیت کنیم. با تشکر از کادرون.
نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه شما شنونده ورزش خواهید بود. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب، با هم خبرهای ورزشی رو بشنویم.
تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار تدارکاتی خود در آمریکا تیم ملی میزبان را شکست داد و اولین پیروزی خود را در خاک این کشور به دست آورد. تیم والیبال ایران که به دعوت فدراسیون والیبال آمریکا برای 4 بازی تدارکاتی به لس آنجلس سفر کرده، در 2 بازی قبلی خود 3-1 و 3-0 به میزبان باخته بود، اما بامداد امروز در سان دیگو در 1 بازی 5 گیمه 3-2 قهرمان لیگ جهانی را شکست داد. ایران گیم های 2، 4، و 5 را به ترتیب 25-20، 26-24 و 15-9 برنده شد و گیم های اول و سوم را 25-27 و 24-26 واگذار کرد. 4مین و آخرین دیدار دوستانه تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا بامداد فردا یکشنبه برگزار خواهد شد. در هفته سوم لیگ برتر فوتبال تیم پرسپولیس سرانجام طعم پیروزی را چشید و دیشب در ورزشگاه آزادی تهران ذوب‌آهن اصفهان را با 1 گل شکست داد. سرخپوشان تهرانی که در 2 بازی اول خود 1 تساوی و 1 باخت در کارنامه داشتند، با برد مقابل حریف اصفهانی از ته جدول کنده شدند و با 4 امتیاز به رتبه 8 صعود کردند. روز گذشته در 1 دیدار مهم دیگر تراکتورسازی در تبریز با 1 گل از سد ملوان بندر انزلی گذشت. در پایان هفته سوم جام خلیج فارس در جدول سپاهان با 9، تراکتور با 7 و فولاد و استقلال تهران هر دو با 6 امتیاز در رتبه های اول تا 4 ایستاده اند. تیم های شرکت کننده در رقابت های امسال جام کنفدراسیون والیبال آسیا $100,000 جایزه نقدی دریافت می کنند. به نوشته سایت فدراسیون والیبال ایران، تیم قهرمان این مسابقات 25، نایب قهرمان 20 و تیم سوم $15,000 جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. تیم های 4 تا 8 نیز به ترتیب 12، 10، 8، 6 و $4,000 نصیبشان خواهد شد. 4مین دوره رقابت های والیبال جام کنفدراسیون آسیا با حضور 8 تیم از جمله ایران از روز دوشنبه 27 مرداد به میزبانی قزاقستان آغاز می شود. و به گزارش رسانه های آلمانی، پر مرتساکر مدافع تیم ملی فوتبال آلمان از فوتبال ملی خداحافظی کرد. این بازیکن 29 ساله بعد از فیلیپ لام و میروسلاو کلوزه سومین بازیکن ژرمن هاست که بعد از قهرمانی این تیم در جام جهانی 2014 از فوتبال ملی کنارگیری کرد. مرتساکر که 104 بازی ملی در کارنامه دارد، دلیل خداحافظی از فوتبال ملی را تمرکز به روی تیم باشگاهیش آرسنال انگلیس عنوان کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی بمونید با شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی و شنونده بخش بعدی خبرها باشید.